ساعت 22. اینجا ایران است. شبکه جوان.
مایه عزت مرا ای مایه عزت مرا بخشنده جرأت مرا انگیزه وحدت مرا ای رهبر آزادگان یانوار مانا جاودان روح منی جان منی عیسای دوران منی آزادگان را سر توی رهبر توی سرور توی آمون توی آور توی ای رهبر آزادگان از بحر سامان آمدی از راه احسان آمدی بر بال ایمان آمدی ای رهبر آزادگان.
خمینی فرزند مشهور اسلام بود. او در امر نشان دادن راه درست به نسل‌های حاضر و آینده مسلمانان سهم بسزایی داشت. نلسون ماندلا، رئیس جمهور فقید آفریقای جنوبی. یاد و نام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی می‌داریم.
اینجا رادیو جوان.
زنان، مسجد، کارگر، جهاد، توسعه، هنر، سینما، زاویه دید، نگاه، افق جدید، تأملی در مفاهیم و مبانی انقلاب اسلام با منظری نو.
میگن حق گرفتنی است، حرف درستیه. آدم نباید به دیگران اجازه بده بهش ظلم کنن، همونجوری که خودش هم نباید به بقیه ظلم بکنه. مطالبه کردن حق یه فرهنگ انسانیه، یه فرهنگ اسلامیه. آدم دوست نداره بهش ظلم بشه و باید در برابر حقی که ازش ضایع شده محکم بایسته، مطالبه کنه. اگه فرهنگ مطالبه گری و فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر توی جامعه ما فراگیر بشه، حق آزادانه زیستن و عادلانه زیستن برای همه به وجود میاد. باید این فرهنگ رو هم یاد بگیریم هم به بقیه یاد بدیم. امشب توی منظریه قراره در مورد آزادی و اعتراض و فرهنگ مطالبه گری گفتگو کنیم. با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید شنوندگان عزیز به برنامه منظریه از شبکه رادیویی جوان. منظریه، منظری متفاوت به علوم انسانی از دریچه آثار ادبی و هنری جبهه انقلاب دارد. منظریه کاری است از جشنواره علوم انسانی عمار و ما افتخار داریم که امشب از شبکه رادیویی جوان خدمت شما باشیم. این برنامه از برنامه‌های منظریه اختصاص داره به موضوع آزادی و اعتراض با محوریت مستند بولوار اتحاد و شخصیت جذاب آقای مصطفی نوروزی. من محمد حسین جمالزاده میزبان جناب آقای دکتر کیوان سلیمانی، پژوهشگر جامعه شناسی و مسائل اجتماعی هستم و در خصوص موضوع آزادی و اعتراض بیشتر گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. آقای دکتر سلیمانی سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید به منظریه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم، در خدمتون هست.
زنده باشید. آقای سلیمانی، ما در واقع وقتی به انقلاب اسلامی قبل و بعدش نگاه میکنیم یا خود حقیقت انقلاب اسلامی رو بیشتر مورد توجه قرار میدیم، میبینیم که ماهیت انقلاب اسلامی یک ماهیت فرهنگی داشته که بسیاری از فرهنگ‌های غلط حاکم بر فرایندها و روندهای حکومت رو تغییر داد. یکی از فرهنگ‌هایی که با پیروزی انقلاب اسلامی وارد دستگاه اجرایی کشور شد، فرهنگ پاسخگویی مسئولین بود. حتی خب ما به جایی رسیدیم که رهبری یک سال رو به همین نام اختصاص دادن. حالا در گفتمان انقلاب اسلامی فرهنگ پاسخگویی چه مؤلفه‌هایی داره؟ فرهنگ اینکه انسان مسئول در برابر عملکرد خودش پاسخگو باشه چه مؤلفه‌هایی داره و وضعیت دولت‌های مختلف در مقایسه با این مؤلفه‌ها چگونه بوده؟
در پاسخ به پرسش شما، من بحث رو یک مقدار ریشه‌ای‌تر بحث می‌کنم و از این جهت که اعتقاد بنده این هست که پاسخگویی صرفاً یک خرد فرهنگ یا یک اخلاق خرد مدیریتی نیست. پاسخگویی در هم منظومی فکری و در واقع در نظام ارزشی اسلامی به ویژه با قرائت متفکران و رهبران انقلاب یک اصل خیلی بنیادینه و یک مسئله حاشیه‌ای و فرعی نیست، بلکه یک اصل بنیادینی که از بنیادی ترین مبانی اسلامی ما گرفته شده و بسترساز آرمان‌های اصلی انقلاب، یعنی یک جایگاه بسیار ویژه و انکارناپذیری و جایگزین ناپذیر داره. پس من بحث رو از اینجا شروع میکنم و این مبنای پاسخ به سایر پرسش‌ها و مباحث کلی نسبت به اعتراض و مطالبه‌گیری هم میتونه باشه و به تبع پرسش اول شما رو هم پاسخ خواهد داد.
بله.
ببینید، مطالبه‌گیری رو خیلی خلاصه بخوایم بحث کنیم، بحث اعتراضات رو یا بحث پاسخگویی رو، یک هویت ربطی بین چند ارزش داره. در واقع مطالبه ارزش‌ها و آرمان‌ها اولا یک عین عقلانیت هست و تعین جمهوریت هست و بس در بستر آزادی و امنیت بسترساز اون معنویت و پیشرفت کلانی هست که میخواد چک بگیره، یعنی در ارتباط شبکه با این منظومی ارزش هاست.
یعنی هم عقلانیت پشتش هست، هم رسیدن به آرمان ها پشتش هست، هم تبلور جمهوریت هست.
یعنی نسبت با تک تک این آرمان های کلان یک ارتباط حالا با هر کدوم متفاوتی، با یکیش عینیت داره، با یکیش بسترسازه که برای که حالا من توضیح میدم.
منظری به گفتمان انقلاب از دریچه آثار هنری و ادبی جشنواره عمان. منظریه
از چهار محور حداقل میشه گفت که مطالبه‌گری و پاسخگویی ضروری است و لازم هست و برخواسته از چهار محور که در طول هم هستند. محور اول رو من فطرت انسانی میگم. مثلا قبل از اینکه بحث انقلاب و بحث اسلام مطرح بشه و بحث قانون مطرح بشه، فطرت انسانی، مثلا این انسان ذاتاً کمالخواه و حق طلبه، مطالبه حق برای رفع نیاز، البته رفع نیازی که در راستای کسب اون کمال خودش باشه، یک عمل ذاتاً انسانی و فطریه. ما اون روایت از جمله و عبارت خیلی خیلی تاریخی امام حسین که میگه اگر دین ندارید حداقل آزاد باشید، و ذیل این فضا بحث میکنم که حتی اگر بحث دینداری هم مطرح نباشه، بحث انقلابی هم مطرح نباشه، بحث انسانی. حالا تو بحث فلسفه و اینا بحث میشه که اصلا فراتر از انسانی، تا گیاهان و حیوانات هم، یعنی دیگه این رو
کل طبیعت،
آره دقیقاً، نباتات به سمت نور مثلا طلب نور و رشد تا که ما دارن. پس این مسئله کاملا انسانیه و ریشه بسیار محکمی داره. و حتی اینجور مطرح میشه که استقبال ملت ایران از مذهب تشیع به این خاطر بوده که اون مذهب تشیع هویت عدالت محور و پاسخگوی مسئولین توش بوده و این متناسب با اون فطرت انسانی و هویت تاریخی اونا بوده و از این جهت بوده که استقبال خیلی ویژه‌ای نسبت به این فرهنگ داشتند.
یعنی از این طرف همخوانی آموزه‌های شیعی با فطرت انسانی و از این برم فطرت پاک نژاد ایرانی، این باعث
هم هویت تاریخی و هم فطرت انسانی متناسب با اون منطق این مذهب بوده.
بله.
این نسبت بحث مطالبه گری و پاسخگویی با عدالت بود. نسبت به آزادی که الان موضوع اصلی امروز هم هست، تعریف آزادی از نگاه همون منظومه فکری اسلامی هم یعنی رهایی از تحمیل و اجبار و قیود غیر الهی، و با این تعریف آزادی یک کرامت ذاتی داره و یک آزادی خواهی یک ضرورت داره، که عبارت رهبر انقلاب هست که ما باید آزادی خواهی کنیم ولو به قتال. حالا ما در متاسفانه در 44مین سالگرد انقلاب باید با برخی بنشینیم صحبت کنیم که بگیم که آزادی خوب هست، یعنی واقعا اینها هستن در سطح دانشگاه، در سطح بدنه‌های مختلف و اساتید قابل بحث شده این مسئله. پس مطالبه گری اول اونجا ما عینیت و این همانی عدالت و مطالبه گری داشتیم، اینجا همزمانی داریم، یعنی آزاد مطالبه گری ذاتن کنش آزادی خواهانه هم هست، یعنی وقتی مطالبه گری تحقق پیدا کنه در واقع آزادی تعین پیدا کرده. محور سوم بحث خود رهبران انقلاب و متفکران انقلاب است. من در این زمینه خیلی فقط نقل قول هایی که کمتر شنیده شده رو میخونم و میگذرم.
بله.
یک نقل قول از امام خمینی و یک نقل قول از رهبر انقلاب. امام خمینی 19 دی 1357 میفرمان که هر فردی، به کلیدواژه ها دقت کنید، هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و به او باید جواب قانع کننده بدهد، پاسخگویی. و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است. ببینید هر فردی اولا نه افراد خاصی، حقشه، این اصلا انکار ناپذیره، در برابر بقیه نه تو گوشه و پستوها زمامداری، بالاترین حد. وقتی میگه بالاترین حد، پس یعنی در همه سطوح هست.
هم دیگه بله.
یا عبارت دیگه باز بعد امام خمینی، من حیف هست که نخورم، جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود و همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت. انسانی که امروز در نظام پلیسی از فعالیت‌های فکری و آزادی در کار محروم است، تمامی اسباب ترقی واقعی و ابتکار را به دست خواهد آورد. این عبارت خیلی کلیده. جامعه فردا جامعه ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند، در رهبری. سطح چهارم بحث ذیل فطرت انسانی، نگاه اسلامی و نگاه رهبران انقلاب، بحث قانون اساسی است که متخص از این سه ریشه است. من باز هم یک اصل اساسی، اصل 27 قانون اساسی رو میخونم و از این هم میگذرم. تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به موانی اسلام نباشد آزاد است. یعنی مواجهه و مقابله و محدودسازی مطالبه گری کار غیر قانونی و مخالف نه یک آیین نامه، که مخالف قانون اساسیه. حالا بعدها
مستقیما با خود قانون اساسی مخالفه، اگه کسی مخالف مطالبه گری باشه.
دقیقاً ما حالا انگ هایی که به مطالبه گری زده میشه کار غیر قانونی، در حالی که مقابله با مطالبه گری کار غیر قانونی و اون هم مخالف با قانون اساسی. حالا بعدها تبصره هایی زدن که البته بعد مجوز باشه اینا، خودش البته شبهناک، البته با همون تفسیرها بعد پرسید که توی این 20 سال 30 سالی که این تفسیر زده شده چند تا مجوز اعتراض اجتماعی عمومی داده شده با همون عکس مجوز.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ما در محضر جناب دکتر کیوان سلیمانی هستیم با موضوع آزادی و اعتراضی. فاصله کوتاهی میگیریم و دوباره برمیگردیم.
تحلیل، تدبیر و تبیین گفتمان انقلاب با نگاهی به آثار جشنواره علوم انسانی عمار در منظر یک. یکشنبه شب‌ها ساعت 22.
برگشتیم دوباره به استدیوی منظریه از شبکه رادیوی جوان. شما میتونید تصویر ما رو هم از برنامه کاربردی ایران صدا ببینید. آقای دکتر، من دومین سوالی که در خصوص این موضوع آزادی و اعتراض دارم، که حالا به نوعی تو این مستند بولوار اتحاد هم میشد دیدش، اینه که مطالبه گری و عدالت خواهی دو لبه داره، یعنی دو طرف داره. یه طرفش مردم هستن، یه طرفش مسئولین هستن. یعنی خب مردم عموما، این در واقع فرهنگ در بین مردم وجود داره به حالا شدت و ضعف هایی که حق خودشون رو دنبال این هستن که بگیرن، اما در حیطه مسئولین گاهی وقتا میبینیم که اون فرهنگ در واقع مطالبه گری و پاسخگویی برای اونها جا نیفتاده و خیلی دنبال این نیست که حق مردم رو بهشون بدن. حالا به انهای مختلفی برخورد میکنن، مثل اینکه اونها رو تهدید میکنن، میترسونن یا برچسب میزنن و امثالم. حالا سوال من اینه مشخصا که گفتمان انقلاب چه راه حلی داره که فرهنگ صحیح مطالبه گری تو جامعه ما پیاده بشه، چه طرف مردمش چه طرف مسئولینش؟
ببینید، بخشی از پاسخ کم توی قسمت اول مشخص شد. ما حالا به صورت تشریفاتی و روتین اعتقاد به اصول جمهوری اسلامی رو از شرطهای مسئولیت در جمهوری اسلامی میدونم، ولی اصول جمهوری اسلامی چیه غیر از عدالت، غیر از آزادی، غیر از اون آرمانهای متعالی ابتدای انقلاب؟ پس اگر واقعا اون شرط اولیه مسئولیت رو در نظام و انقلاب جمهوری اسلامی داشته باشن، خود به خود بخش این اصلا قابل نیاز بحث نیست، یعنی خود به خود باید تولید بشه. و اصلا کلمه مسئولیت، مسئولیت باید مرادف و ملازم با پاسخگویی باشه. و من اصلا همین جنس نگرانی و همین جنس سوال پرسیدن رو که پرسیده میشه و خیلی جا هم پرسیده میشه، خودش رو ناشی از اون فضایی میدونم که همه دوربین ها و همه ذره‌بین ها رفته به سمت اینکه مطالبه گری. حالا شما هر دو طرف رو دیدید، این خوبه، گام رو به پیشه، ولی چیکار کنیم مطالبه گری صحیح باشد؟ چیکار کنیم که مطالبه گری منحرف نشود، مخرج مشترک با دشمن نگیریم؟ در حالی که من حالا یک سری از مشخصه های مهم ولی مقفول از مطالبه گری که متناظر با همون دو سویه مسئول و مطالبه گر هست رو مطرح کنم، مشخص میشه که ما اصلا این سال یک سالی که بعد ما 20 سال پیش مطرح میکردیم و الان باید خیلی پیشتومادر به جایی که آسیب شناسی و خیلی محتاطانه نگاه میکردیم که چیکار بکنیم چیکار بکنیم، باید در سطح بالاتری می بودیم. من مشخصه ها رو فهرستوار میگم و هر کدوم رو خیلی مختصر توضیح میدم و اتفاقا اولین مشخصه رو نازه به همین نکته عرض میکنم، این که روند و رویه مطالبه گری ما در سطح کلان، نه یک مطالبه گری، مجموع روند مطالبه گری در کشور باید خیلی خیلی سریعتر و پرشتابتر باشه از و نه آهسته و تدریجی. سال 59، بهار 59، شهید بهشتی یک سخنرانی بسیار مهم و تکان دهنده داره که جا داره به نظر من اگر نه هر روز هر ماه پخش بشه. ایشون گفتن که نزدیک به 15 ماه از پیروزی انقلاب می‌گذرد ولی هنوز در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها با گرسنه‌ها و خیلی گرسنه‌ها با هم در جامعه دیده می‌شوند. تا وقتی چنین است جامعه ما اسلامی نیست. ببین 15 ماه، الان 528 ماه گذشته از انقلاب. اون موقع از این وضعیت ابراز خطر و احساس خطر کردن و بسیار هوش دادن که باید یک حرکتی اقدام بشه، اگر کسی جلو بیفته من دنبالش میفتم، اگر نیفته من خودم جلو میفتم و یک حرکتی برای این در واقع حرکت عدالت خواهانه رو رقم میزنم. ما در چه موقعیتی هستیم بعد از 528 ماه که هنوز باید صحبت کنیم که مطالبه گری رو چیکار کنیم که با دشمن مخرج مشترک نداشته باشه؟ ما خیلی عقبیم. یعنی باید ببین، بحث اینه که ما
اگه برگردیم به اون شعارهایی که زمان انقلاب میدادیم، خیلی باید وضعیتمون بهتر از این می بود تو عرصه مطالبه گری و عدالت خواهی.
اگر اون روند طی میشد باید خیلی و من میگم حالا دقیقاً نکته تکمیلی زیل همین شاخصه اول مطالبه گری همین است که ما به نظر میرسه دچار یک ارتجاع شدیم، نه نسبت پیش از انقلاب، نسبت ابتدای انقلاب. ما نسبت پیش از انقلاب فضای آزادی و انتقادی قطعاً و به مراتب بهتر هست، اما نسبت ابتدای در بهبهه انقلاب، در اوج تشنج ها و فضای امنیت انقلاب، ما مناظرهای مارکسیستی اصلا تدریس شهید مدیر میگه که ما مارکسیست بن تدریس کنم وقتی که اسلام حرف منطقی داره، ولی ما الان کجا هستیم؟ کسی حرف از عدالت اسلامی بزنه متهم به چپ‌روی و کمونیستی بودن میخوره. پس این رو گفته میشه که ما در برخی چیزا پیشرفت داشتیم، در برخی مسائل مثل عدالت ما عقب ماندگی در عین پیشرفت داشتیم، اما من شاید بتونم این رو بگم که ما در آزادی عقب گرد داشتیم. عقب گرد خیلی متاسف برانگیزتر از عقب ماندگی، البته نسبت به ابتدای انقلاب.
با نگاهی به آثار جشنواره عمان، منظری یک.
چندین مشخصه از این مشخصه های عدالت‌خواهی تراز اون انقلاب اسلامی هست که حالت بدیلش حالت مطالبه‌گری محافظه‌کاران است. یعنی من نکته و تاکیدم این است که ما الان نباید نقطه شروع مطالبه‌گری داشته باشیم، باید نقطه به حد ایدئال و تراز رسوندن مطالبه‌گری و عبور از مطالبه‌گری محافظه‌کاران باید مسئله امروز ما باشه.
درسته. حالا این مشخصات چی هست؟
مشخص اول همین سریع و پرشتاب بودنشه و من مشخصات بعد رو عرض بکنم. مشخصی اصلی و مهم از بین این شاید در 12 مشخصی که من سعی میکنم عرض کنم، حد اکثری و عزتمندانه بودن و نه حد اقلی. ما ناظر به همین مستندی که بهانی این بحث هست، مطالبات در حد آسفالت خیابان، فاضلاب، این سطح مطالبه گری، حالا این رو من اگر من بگم شاید بگن که خب طرف خیابون نداره چیکار کنه. من یک نقل قولی از رهبر آوردم که ببینید معتقدن یکی از تحول‌های اساسی که امام خمینی در جامعه ایران ایجاد کرد این بود که سطح مطالبات رو از این مطالبات حقیر محلی به مطالبات اساسی و انسانی بالا برد. اگر ما الان مطالبات اساسی آزادی خواهی و عدالت خواهی رو به این سطح حقیر و محلی بریم، دقیقاً نقطه مقابل اون مسیر و یک ارتجاعه. من عبارت رو خیلی سریع میخونم. یک تحول دیگر تحول در مطالبات اساسی مردم بود. یعنی اگر چنانچه فرض کنید آن وقت یک گروهی از مردم یک مطالبی هم از دستگاه داشتند یا از قدرتمندان آن زمان داشتند، این بود که مثلا این کوچه آسفالت بشود یا این خیابان اینجوری کشیده شود. مطالبه در این حد بود. این را تبدیل کردن به مطالبه استقلال، آزادی، یعنی آرمان‌های عظیم یا شعار نه شرقی نه غربی. در خواسته‌های مردم آنچنان تحولی به وجود آمد که از این چیزهای حقیر، کوچک، محلی و محدود تبدیل شد به یک امور اساسی، بزرگ، انسانی و جهانی. پس ما اگر یک زمانی مطالبه‌گری ها رو سرکوب می‌کردیم، یک زمانی منتقدان رو به دنبال نخودسیا می‌فرستیم که مثلا لشکر توسعه باشن، یک زمانی با خیلی بازی اون رو سرگرم می‌کردیم، الان خطر مطالبه‌گری محافظه‌کارانه وجود داره و یکی از مهمترین ویژگی‌هاش همین بحث حداقلی یا حداکثری بودن مطالباته.
شاخص بعدی
اثر بخش و واقعی بودن و نه بی اثر و نمایشیه. ببین چقدر مطالبه‌گری‌های ما مطالبه گری برای مطالبه گری موضوعیت نداره. حالا اگر من موضوعیت داشته باشه مقدمه برای اثر بخشیه. صرف آزادی و مطالبه گری هر چند که خوبه ما در همین عقب هستیم، ولی اگر اکتفا به اون بشه یک دکور و نمایش. حالا برخی از مسئولین شنیدن که این یک سری آزادی ها و مطالبه گری های بسترش باز بشه، این برای ثبات و امنیت خوبه. یعنی برای همین ریشه این نوع مطالبه گری و بستر سازی برای مطالبه گری به هم یک تفکر ثبات طلبانه به معنای رکود و
همون تفکر محافظه‌کارانه در واقع به نوعی میشه.
اگر هم مطالبه گری داده بشه به خاطر این دغدغه است، یعنی به خاطر که یک سری اعتراضات شده حالا ما بریم بس، نه اینکه مطالبه گری برای اون آرمان‌های آزادی و عدالت است،
یا به خاطر این نیست که هم مشکل حل بشه، مسئله هر رفع بشه. درسته.
شاخصه چهارم که من باز مثل شاخصه دوم روش تاکید دارم بهینه بودنه. ببین ما چقدر تناسب بهینه بودن، یعنی تناسب بین هزینه ها و اون فایده ها، حالا به معنای نه اقتصادی. تو همین مستند آقای نوروزی اصلا به یک استیصال جنون آمیزی دوچار شد، خانوادهش آوار شد، مجبور شد لبهاش رو بدوزه. به چه قیمتی و برای چه مطالبه‌ای؟ برای هفت تپه ما 10 سال، ما حدود 7 ماه اعتصاب، یک کشور پای کار اومد، 3 قوه پای کار اومدن که یک تخلف یک از یک جوان 18 ساله 20 ساله فکر کنم این عکس بشه. این اصلا متناز. بعدن ما این رو به عنوان یک نمونه مطالبه گری موفق عرض می‌کنیم، در حالی که این
یعنی اون هزینه‌ای که پای این مطالبه گری اصلا نباید این باشه، با فایده که پشتش هست بهم نمیخوره،
اصلا نمیخوره و این شاخصی مطالبه گری تراز انقلاب اسلامی رو رعایت نمی‌کنه و خوب نمیگم خوب است ولی خیلی حداقل.
حالا مثلا شما این مدل اعتراضات مردمی تو فضای مجازی نسبت به حقوق‌های نجومی که چندین سال قبل اتفاق افتاد، اونو میشه گفت یک چیزی بود که تناسب داشت بین هزینه‌ها و فایده‌هاش، یه حرکت جمعی عمومی تو فضای مجازی که بازم بله. منجر به تغییر قانون شد.
روش‌های مختلف و تکنیک‌های مختلفی میشه برای کاهش این هزینه‌ها و افزایش اون
بهره‌وریش
داده کش این هست، فضای مجازی هست. حالا اون هم مثلا میگم که برخی از کارها اصلا لازم نیست این همه طول بکشه، یعنی مثلا با یک قانون با یک اصلا یک مسئولی وظیفه ذاتی خودش رو انجام بده
باید
مطالبه گری اصلا پیدا نمیشه. مطالبه گری باید بره به سمت اون قسمت‌های مهمتر و مقفول‌تر.
ما چون خیلی وقت مشخصا رو به این که سوال
مشخصه بعدی بحث خصلت جنبشی و شجاعانه و نه اصلاح محتاطانه بودنمونه. خصلت ششم بحث آسان و حتی امکان کم هزینه بودن. ببینید بحث هزینه دادن برای مطالبه‌گری داره به یک ارزش و افتخار تبدیل بشه. حالا اگر هم که من قبول هم ندارم هزینه دادن برای مطالبه‌گری افتخار باشه، برای اون مطالبه‌گر شاید افتخار باشه، ولی برای مسئول مایه شرمه. ما تو همین مستند دیدیم که یک تصویر نسبتا خوبی از مسئولینی اونجا آورده که به عنوان کمک قهرمان اونجا شدن، در حالی که 50 بار طرف پیگیری کرده. شما الان اگر مصاحبه اگر قرار بود انجام بشه، بعد با زندان به خاطر ترک فعل که جرمه با ایشون انجام میشد. مشخصه بعدی بحث، من حالا عنوانش گذاشتم پرهیز از خطر تضاد منافع و کالای سازی مطالبه گری. یعنی خود مطالبه تضاد منافع رو تو مباحث دیگه میگیم، ولی این خطر برای مطالبه گری هم وجود داره. یعنی تا وقتی که مشکلات هست مطالبه گری هم هست. یعنی مطالبه گر و مطالبه گران اگر مشکلات حل بشن خب اونم موضوعیتی ندارند. خب این خطر وجود داره که مطالبه گری به یک بازار خودنمایی و به یک پرتگاه مسئولیت یابی، یعنی سکوی پرتابی اونها تبدیل بشه، در حالی که هم نه به این صورت برای مطالبه گران باشه و هم نه برای حاکمیت. یعنی حاکمیت نباید بد عادت بشه که خب باید صبر کنیم تا هر وقت مطالبه گری به اوج حساسیت رسید انجام بشه. نه، مطالبه گری باید به سمتی باشه که منجر به تحول ساختارها و فرایندها بشه. اون فرایندها و ساختارها، اون عدالت و اون آزادی و اون آرمانها و اون مطالبات رو به صورت روتین و ذاتی و طبیعی برآورده کنن و گام بعدی مطالبه یک سطح بالاتر بشه.
این نکته خیلی درستی هست. گاهی وقتا از اون طرف شنالته من میخوام بهش توجه بکنیم که مثلا یک کسی میره یه مطالبه گری میکنه، یک مسئله رو داره فریاد میزنه، میگن حالا بهش یه مسئولیتی بدیم این دهنش بسته بشه. یعنی گاهی وقتا به عنوان یه باج هم دیده میشه. حالا تضاد منافع از این طرفش، اون طرف ممکنه خودش دنبال یه مسئولیتی باشه، گاهی وقتا نه، میگن حالا یه مسئولیتی بهش بدیم که دهنش بسته بشه.
بله، هم این نکته و هم این نکته که حالت یک شرط ضروری این مسئله پیدا نکنه که خب فقط مطالبه گری لازم است اما کافی نیست، باید منجر به اون ساختار و فرآیندها بشه. نکته بعدی بحث اولویت سنجی مسئله محور است که این مطالبه گری ها با همین مشخصاتی گفتیم باید ناظر به مسائل اصلی باشه، نه مسائل فردی و شبه مسئله و نامسئله. مثلا بحث حالا خیلی تیتروار بحث نابرابری، مسائل کارگران، تبعیض، سرمایه‌داری، بانک‌ها و مسکن و خیلی از مسائل دیگه. شاخصی نهم رو من بحث تقسیم نقش حاکمیت بین جامعه، نه تحمیل نقش حاکمیت به جامعه. حالا همسو با فضاهای و ادبیاتی که به عنوان مردمی سازی گفته میشه، ضرب مشترکش در مطالبه گری این هست که خب مطالبه گری مردم انجام بدن، بعد خودشون کار کنن. خود مشارکت مردم خوبه، ولی نه وظیفه مسئولی که داره براش حقوق میگیره رو انجام بده. مشخصه دهم و در واقع سه تا مشخصه که من سریع رد میشم عرض میکنم، مشخصه هایی هستن که این نه مشخصه مطالبه گری تراز رو معرفی کردن الان در بست این مطالبه گری. یکی این که چقدر مطالبه گری و هیتی مطالبه گری عمومیت داره. یعنی مطالبه گری محدود به یک جای خاص، یک شهر خاص، یک اداره خاص، چقدر در ادارات ما، ساختارهای ما، دادگستری‌های ما، نهادهای ما، بانک‌های ما و در جامعه ما نهادینه شده، فراگیر شده، گسترده شده، چقدر امکان اعتراضات عمومی فراصنفی وجود داره. یعنی اگر مطالبه گری با همه شاخص‌های قبلی وجود داشته باشه، اما نباید جزیره‌ای و استثنا باشه و در حد اکثر بستر اجتماعی گسترده بشه. شاخصه بعدی بحث عمومیت خود مطالبه گران، نه هیتی مطالبه گری. یعنی عمومیت مطالبه گران به معنی که مطالبه گری و مطالبه گران هم به سمت انحصار طلبی نرشه. ما حالا من چندین مستند که دیدم یا شخصا ارتباط داشتیم، اون شخص ها و شخصیت ها و مجموعه ها و نهادهایی انگار که این مشروعیت و اهلیت مطالبه گری دارن که انگار یک نهادی، یک مجموعی، یک شخص، در حالی که ذیل فضای حالا ما برای حکومت عدل علوی انقلاب کردیم، نه فقط اهلها، نه فقط انقلابیها و نه حتی مذهبیها که باید آحاد مردم و حتی غیر مذهبیها هم این فرصت مطالبه گری داشته باشن، مجبور نباشن هر کس هر مطالبه داشته باشه صد تا شعار و عکس خاصی رو در دست بگیره. و مشخصه بعد این که این مطالبه گری باید نهادینه بشه، یعنی حالت خرق عادت، غیر طبیعی و اورژانسی تصور